میسازه. احساسات و عواطف و سرگشتگی های این اطفال معصوم رو آشکار میکنه و نحوه برخورد والدین، مسئولان و تصمیم گیرندگان رو با این مسائل میسنجه. مسائلی که وبستر در این رمان مطرح میکنه ممکنه مسائل همه یه جوامع باشه، مشکلاتی که لازم هر نسلی به تفکر درباره اونا بپردازه و با راه حل های بنیادی ریشه اونها رو بخوش کنه. برای کودکان چه باید کرد تا خوشحال باشن و آینده تابناکی رو پی بریزن؟ این سوال هر لحظه در لابلای داستان دشمن عزیز خود نمایی میکنه. یکی از جنبه های مهم کتاب
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبحی پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهد شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه هفتم آذر سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 14 جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 28 نوامبر سال 2023 میلادی است. پنجاه و دو سال پیش در روز 28 نوامبر سال 1971 میلادی به دنبال خروج نیروهای اشغالگر انگلیسی از سه جزیره ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک، ایران حاکمیت خود را بر این جزایر اعاده کرد. خروج انگلیس از این سه جزیره ایرانی در خلیج فارس در چارچوب طرح انگلیس برای خارج شدن از منطقه دریای مدیترانه و خلیج فارس به خاطر مشکلات سیاسی و اقتصادی بود. سه جزیره ایران که در این روز از اشغال انگلیس آزاد شدند به دلیل قرار گرفتن در مدخل تنگه هرمز که خلیج فارس را به دریای عمان متصل می کند از موقعیت استراتژیک برخوردارند. شایان ذکر است انگلیس این جزایر را در سال 1887 میلادی به تصرف درآورد تا از این طریق امنیت مبادلات تجاری خود را در خلیج فارس و اقیانوس هند تضمین کند.
سه
31 سال پیش در روز 7 آذر سال 1371 هجری خورشیدی در پی پیوستن کشورهای ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و جمهوری آذربایجان به سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو، تعداد اعضای این سازمان به 10 کشور رسید و این روز به عنوان روز اکو نامگذاری شد. سازمان اکو در سال 1363 هجری خورشیدی برای افزایش همکاری اقتصادی میان 3 کشور ایران، ترکیه و پاکستان تأسیس شد. این سازمان به دنبال رکود فعالیت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای RCD به وجود آمد که در سال 1343 تأسیس شده بود. سازمان اکو تلاش می‌کند تا همکاری‌های اقتصادی میان 10 کشور غرب آسیا را افزایش دهد. این سازمان همچنین توافق‌نامه‌های همکاری متقابل با برخی از سازمان‌های بین‌المللی امضا کرده است. اکو یکی از بزرگترین سازمان‌های منطقه‌ای در جهان است. و 3 سال پیش در روز 7 آذر سال 1399 هجری خورشیدی محسن فخری‌زاده مهابادی معاون وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران و دانشمند ارشد وزارت دفاع و لوجستیک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترور شد. محسن فخری‌زاده مهابادی در سال 1336 در شهر قم دیده به جهان گشود و از ابتدای تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت آن درآمد و به عنوان دانشمند ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس مرکز تحقیقاتی فیزیک در رشد و تعالی قدرت علمی و تحقیقاتی ایران اسلامی تلاش و مجاهدت بسیار نمود. از آنجا که وزارت دفاع ایران در جریان همه‌گیری بیماری کرونا در ایران به همکاری با وزارت بهداشت برای ساخت تجهیزات لازم از جمله کیت تشخیص بیماری و همچنین واکسن بیماری کرونا پرداخته بود، شهید فخری‌زاده در جریان مقابله با همه‌گیری بیماری کرونا نقش مهمی داشت. شهید محسن فخری‌زاده پس از عمری مجاهدت و تلاش خستگی ناپذیر در صحنه‌های علمی و دفاعی کشور ایران سرانجام در بعد از ظهر روز جمعه به تاریخ 7 آذر ماه سال 1399 هجری خورشیدی در یک عملیات تروریستی در آبسرد دماوند در نزدیکی تهران مورد سوء قصد قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. وزیر خارجه وقت ایران در موضع‌گیری پس از ترور فخری‌زاده گفت نشانه جدی از نقش اسرائیل در ترور وجود دارد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 7 آذر سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 28 نوامبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
مجدد خدمت شما عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید.
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وصداریم جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به شنگ
را عرب تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
تا سلام و پیام خدمت شما عرض میکنیم شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه تحلیلی جنبسی تاجیکستان در هفته که گذشت در خدمت شما هستیم و حالا نوبت میرسد به نخستین بخش برنامه، ذکر تحولات مهم تاجیکستان و تحولات مرتبط با تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به سه کشور روسیه، بلاروس و آذربایجان. اعلام آمادگی حکومت تاجیکستان جهت سرمایه گذاری و استفاده از بندر راهبردی چابهار جمهوری اسلامی ایران. تجلیل از روز پرچم ملی و به دادگاه فرستادن پرونده قاتلان شهرت عصمت الله زاده، سابق معاون رئیس آریان بانک، که قاتلان از جمله کارمندان سابق نیازهای انتظامی تاجیکستان بودند. شنوندگان عزیز و ارجمند، تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی گفتار این ساعته تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. اما یادآور میشیم که این گفتار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش میشود و شما میتوانید این برنامه را در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری و دریافت نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان طی روزهای 21 تا 24 نوامبر سال جاری از سه کشور روسیه، بلاروس و آذربایجان به طور رسمی دیدن به عمل آورد. در جریان این سفرها که مهمترین آنها سفر به مسکو پایتخت روسیه بود، دیدار و گفتگوهای میان رئیس جمهور تاجیکستان و رئیسان جمهوری سه کشور یاد شده و همچنین دیگر مقامات رتبه کشورهای منطقه انجام شد. و اما در اولین مرحله از این سفر منطقه‌ای، رئیس جمهور تاجیکستان روز 21 نوامبر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر مسکو ابتدا به طور خصوصی و بعد با شرکت هیئت‌های حکومت‌های دو طرف دیدار و گفتگو داشت. در پایان این دیدار و گفتگوها چندین سند همکاری نو میان روسیه و تاجیکستان به امضا رسید که اساساً خصوصیت اقتصادی و اجتماعی داشتند. همچنین بعد از سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلان کرد که این کشور با تاجیکستان تعدادی از سامانه‌های دفاعی S-300 را خواهد سپرد. در مجموع باید گفت که همکاری‌های تاجیکستان و روسیه در بخش‌های مختلف و به ویژه در بخش دفاعی وابسته به حساسیت اوضاع در آسیای مرکزی و به ویژه در مرزهای تاجیکستان با افغانستان است که به نوعی به عنوان مرزهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحاد دولت‌های مستقل نیز محسوب می‌شود. طور معلوم در همه این سازمان‌ها روسیه به عنوان تأثیرگذارترین عضو شناخته می‌شود. ضمناً یکی از مقصدهای سفر منطقه‌ای رئیس جمهوری تاجیکستان که به کشور بلاروس انجام شد، شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بود. فخرالدین خالبک، تحلیلگر تاجیک، در زمینه فعالیت این سازمان و همچنین همکاری‌های روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه پیرامون مسائل امنیتی و دفاعی با توجه به اهداف پشت‌پردگی قدرت‌های غربی و سرکردگی آمریکا در مسائل منطقه چنین گفت.
سازمان پیمان امنیت دست جمعی که تشکیل شد در قلمرو اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، به ذات خود یک ناتوی تحت رهبری روسیه است. اگر ناتو تحت رهبری آمریکا باشد، سازمان پیمان امنیت دست جمعی تحت رهبری روسیه است و اعضایش اصلا کشورهای سابق شوروی هستند. و این سازمان پیمان امنیت دست جمعی مسئول امنیتی تمام اتحاد دولت مشترک المنافع می باشد. یعنی اون چی در مرزهای تاجیکستان و آسیای مرکزی می گذرد و اون چی در داخل آسیای مرکزی می گذرد همیشه تحت پیگیری همین سازمان قرار داشتند و دارند. امروز ها که حرف شمال افغانستان، وضعیت شمال افغانستان متشنج شده است و بعضی طرح‌های خرد و ریزه در شمال افغانستان پیاده می شوند که آنها برای روس ها و کشورهای آسیای مرکزی خیلی مشکوک هستند. اون می تواند که همین تبدیل یابد به یک دویش جدید. این طرح ها که از حتما که با همدستی ایالات متحده آمریکا اجرا می شوند نمی تواند که کشورهای شما را نگران نکند. همین گواهی از اون می دهد که واقعا خطر تروریسم خیلی نزدیک است و این یک طرح های فقط وابسته به کدام یک نیروهای خرد و کوچک تروریستان نیست. و این طرح های خیلی بزرگتری هستند که برای برهم زدن ثبات و امنیت منطقه نگرانده شدند. حرف زیادی هست که کشورهای آسیای مرکزی عموماً سازمان پیمان امنیت دست جمعی و ناتو روسی و بررسی گیرند.
اما گذشته از مسائل مختلف بین یک دیگری و منطقه و بین المللی میان روسیه و تاجیکستان، بحث حضور مهاجرین کاری تاجیک در این کشور یکی از موضوعات همیشه مطرح در دیدار و گفتگوهای مقامات دوشنبه و مسکو می باشد. اگرچه در زمینی مسائل مهاجرین در سفر جاری امام علی رحمان به روسیه هیچ سند نبی به امضا نرسید، اما به طور طبیعی از هر گونه نشست های مقامات دو کشور انتظارات در زمینی بررسی مسائل مهاجرین می رود. بخصوص این که طی سالهای اخیر سختگیری های نیز در زمینی حضور مهاجرین کاری تاجیک در روسیه پیش آمده است. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک در ارتباط با این مسئله چنین نظر دارد. دوستان شنونده، شما گفتار تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان میشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در ادامه همکاری ها و همیاری های دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، این هفته نیز سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان با شماری از مقامات برندپایه حکومت این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. از جمله در دیدار سفیر تاجیکستان با وزیر راه و نقلیات این کشور اعلان شد که تاجیکستان برای سرمایه گذاری در بندر راهبردی چابهار در جنوب جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد. این مطلب را عظیم ابراهیم وزیر نقلیات و راه جمهوری تاجیکستان در ملاقات با علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه 20 نوامبر اعلام کرد. در این دیدار همچنین همکاری‌های دو کشور در بخش حمل و نقل، ترانزیت، صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای سندها و توافقات انجام شده در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت که مهمترین مسئله مطرح شده در دیدار دو مقام تاجیک و ایرانی بحث استفاده و سرمایه گذاری در بندر راهبردی چابهار است. درباره اهمیت این بندر برای تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل منطقه‌ای چنین میگوید:
ببینید، شما میدونید که افغانستان و کشورهای مرکزی در حال محصول در خشکی هستند. اینا برای ارتباطات به اصطلاح خارجیشون نیازمند دستیابی به یک بندر هستند در حوزه اقیانوس هند، که این بندر بر اساس توافقاتی که بین هند و ایران و افغانستان صورت گرفته قرار بر اینه که به صدا واردات و صادرات آسیا مرکزی افغانستان رو تسهیل بکنه و امکاناتی وجود داره که این کشورها به آبهای بین‌المللی دسترسی پیدا بکنه. از اون طرف هند هم انتظار داره که از همین طریق با توجه به سرمایه‌گذاری که در شابه ها داری میکنه انتظار داره که بتونه وارد مسیر آسیا مرکزی افغانستان بشه بدون اینکه نیازمند پاکستان باشه که رقیبش هست توی منطقه. بنابراین از این زاویه نگاه بکنید به نظر میرسه که همکاری کشورهای آسیا مرکزی افغانستان، ایران، هند به نظر میاد که یک راه حل قابل قبولی هست برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری که همه کشورها توی این مسیر از این پروژه میتونن سود ببرن و بخصوص که آسیا مرکزی اون ارتباطاتی که قبلا از طریق به اصطلاح با مسکو مسائلش حل خواست میکرد الان دیگه اون امکانات رو با اون شکل ثابت نمیتونه در اختیار داشته باشه و ناچار هست که به اصطلاح برای واردات صادراتش به این منطقه توجه کنه. از این زاویه به نظر میرسه که چابهار یک موقعیت
استراتژیک تشکیل کننده شرایط برای همین کشور منطقه قرار دارد. دوستان همراه، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر در پناه حق باشید.
قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم چشمم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، همرازان هم نفسان درود و سلامتان باد. با قسمت دیگر از مجموعه برنامه خانه سبز با اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه با یکی از عادتهای نادرست، یعنی مقایسه کردن و چگونگی ترک این عادت میپردازیم، چرا که این عادت ممکن است شما را از دیگران بیزار کند و همین طور رضایتتان را از زندگی کاهش میدهد. مقایسه کردن یکی از ویژگی های فطری ما انسان هاست که می تواند نتایج مثبت یا منفی را برای فرد به همراه داشته باشد. به طور کلی مقایسه به معنای بررسی متفاوت های موجود میان داشته های ما و دیگران است. ما معمولا در حال مقایسه خود یا نزدیکانمان با دیگران هستیم. هر دوی این حالات می تواند باعث بروز مشکلات باشند که اولین آنها از دست دادن آرامش و احساس رضایت در زندگی است. بیشترین حالت مقایسه این است که فرد خود و داشته هایش را با دیگران مقایسه کند. موضوع این قیاس می تواند هر چیزی باشد. برای مثال شما ممکن است شغل، وضعیت مالی، ظاهر و موقعیت های خود در زندگی را با فرد دیگر قیاس کنید. این کار در کنار این که می تواند به شما آینده های برای حرکت و سمت بهتر شدن بدهد، می تواند مشکلات را نیز در زندگی شما ایجاد نماید که بهتر است برای رفع آنها اقدام نمایید. اکثر افراد می دانند که مقایسه خود با دیگران کار درست نیست، اما مشکل اینجاست که نمی توانند دست از این کار بردارند و نمی دانند این مسئله به چه علت در ذهن آنها تکرار می شود. دوست داشتن خود اولین قدم در خودشناسی و از بین بردن این حس نامطلوب، یعنی مقایسه است. مقایسه برای همه افراد اتفاق می افتد، اما مقایسه زیاد می تواند علل مشخص داشته باشد که در ادامه به برخی از مهمترین دلایل آن می پردازیم. نداشتن اعتماد به نفس کافی یکی از مهمترین دلایل مقایسه خود با دیگران است. زمانی که خودکمبینی و عدم اعتماد به نفس در افراد موجود باشد، گرایش به مقایسه خود با دیگران به طور طبیعی شکل می گیرد و روز به روز قوی تر می شود. شاید علت این امر این است که میخواهیم بدانیم چرا نمیتوانیم مانند دیگران باشیم که از نظر ما موفق یا کامل هستند. جالب است بدانید بسیار از افرادی که دائما درگیر مقایسه خود با دیگران هستند، لزوما افراد شکست خورده و ناموفق نیستند، بلکه به خاطر عدم اعتماد و اطمینان کافی نسبت به خود و انتخاب‌هایشان نمی‌توانند موفقیت‌های خود را ببینند و دائما از نظرشان دیگران بهتر عمل می‌کنند. کمالگرایی یک دیگر از ویژگی‌های شخصیتی است که می‌تواند منجر به انجام مقایسه زیاد درباره خود با دیگران شود. در کمالگرایی فرد می‌خواهد همه چیز را به بهترین شیوه انجام دهد. این ویژگی باعث می‌شود هیچ وقت از کارها و فعالیت‌های خود راضی نباشد. توجه کنید، برای موقعیت و سلامتی جسم و روان لازم است که در کنار دوست داشتن خود از رفتارهای خود نیز رضایت داشته باشید. عدم رضایت از خود شما را درگیر مقایسه های آزاردهنده خواهد کرد. معمولاً تغییر و تعدیل ویژگی کمالگرایی توسط خود فرد دشوار است و نیاز به مداخلات حرفه‌ای از جانب روانشناس دارد. برخی از افراد روحیه و دید انعطاف پذیری ندارند، به همین خاطر برای رسیدن به موقعیت و پیشرفت فکر میکنند که تنها یک راه مشخص وجود دارد. این افراد این مسئله را در نظر نمی گیرند که موقعیت هر کس به شرایط و توانایی های خود او وابستگی دارد و افراد در زندگی برای رسیدن به موفقیت باید مسیری منحصر به فرد خودش را پیدا کند. در نظر نگرفتن این موضوع باعث می شود که شما دائما به دنبال یک راه حل کلی باشید و همیشه برای رسیدن به پیشرفت خودتان را باید با دیگران مقایسه کنید تا با استفاده از معیارهای آنها بتوانید به نتیجه مشابه دست یابید. مهمترین عوارض مقایسه خود با دیگران از دست رفتن زندگی، حال و عدم لذت بردن از آن است که بهداشت جسمی و روانی افراد را به خطر می اندازد و حتی ممکن است در افراد به عادت ذهنی تبدیل شود. به همین دلیل چند راهکاری عملی برای از بین بردن این حالت را پیشنهاد می کنیم. یکی از راه‌هایی که می‌توانید از شر مقایسه با دیگران خلاص شوید این است که به جای جستجوی دائمی نقاط ضعفتان، یک بار از خودتان بپرسید که من چه نقاطی قوت دارم. از این طریق نیز می‌توانید تمرکز بیرونی را به تمرکز درونی تغییر دهید. در واقع با رسیدن به خودشناسی در راستای مقایسه نکردن خود با دیگران گام برمی‌دارید. همین طور بپذیرید که هیچ کس کامل نیست. با اینکه اکثر ما این حقیقت را می دانیم، با این حال بسیار از افراد زمانی که به وجود عیب ها در خودشان فکر می کنند، از نظر هیجانی احساس بسیاری بد پیدا می کنند که انگار به آنها می گوید باید کامل باشی. راه حل دیگری که برای ترک این عادت نادرست پیشنهاد می دهیم این است که میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنید. وقتی دائم برای اعتبار بخشی به خود و زندگیتان به بیرون نگاه می‌کنید، به راحتی در تله مقایسه اجتماعی می‌افتید بنابراین زمانی استفاده از رسانه‌های اجتماعی را محدود کنید. تصویری که در آنجا می‌بینید اغلب با دقت طراحی شده‌اند تا لحظاتی به عیب در زندگی آشفته دیگران را نشان دهند. اما باور کنید این عکس‌ها هیچ ارتباط با زندگی واقعی این افراد ندارند. حتی پژوهش‌ها نشان داده‌اند زوج‌هایی که مدام عکس‌های از لحظات شاد و خوشبختی خود پست می‌کنند در واقع با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می‌کنند و زندگی زناشویی موفق ندارند. یکی از روش دیگر برای غلبه بر این حس ناخوشایند این است که منبعی محکم از الهام بیابید. اشکال ندارد یک یا دو نفر به عنوان منبع الهام در زندگیتان وجود داشته باشند. این مسئله می تواند تا حدود هدایت بیرونی در زندگیتان ایجاد کند. نیاز نیست این افراد افرادی مشهور باشند. با این طریق وقت احساس ناامید بودن میکنید یا مسیرتان را گم کرده اید و ممکن است دوباره در تله مقایسه بیفتید، میتوانید از این افراد الهام بگیرید. همچنین اگر شکرگزار باشید در تله مقایسه نمیافتید. اگر خود را متحد کنید که عمیقا برای چیزهای خوبی در زندگیتان وجود دارند خوشحال باشید و آنها را هر روز به خودتان یادآور کنید، کمتر احتمال دارد در دام مقایسه گرفتار شوید. هر وقت کسی یا چیزی می‌خواهد شما را دوباره به تله مقایسه بیاندازد، فوراً آن چیزهای خوب را به خودتان یادآور کنید. با علاوه دیدن موقعیت‌های دیگران نباید دنیای شما را به هم بریزد. حتی اگر فکر میکنید آنها همون کار را انجام میدهند که شما انجام میدهید، تلاش ها و موقعیت هایشان به خودشان تعلق دارد. از مقایسه کردن خود با دیگران دست بردارید، زیرا آنچه شما تجربه میکنید با آنچه آنها تجربه میکنند متفاوت است. البته مقایسه کردن خود با دیگران همیشه بد نیست و بجای اینکه با افتادن در تله مقایسه بیهوده وقتتان را تلف کنید، با مقایسه کردن خود با افراد مثبت اندیش و الهام بخش سعی کنید خودتان را با آنها شبیه کنید و فردی بهتر در زندگیتان باشید. کلام آخر این است که مقایسه کردن باعث کاهش اعتماد به نفس و عزت نفس می شود و احساس ناامنی در افراد به وجود می آید. همچنین توجه بیش از حد به دیگران و مقایسه خود با آنان باعث بروز اختلالات افسردگی و استرابی در فرد می شود که لازم است روان درمانی صورت گیرد. بنابراین اگر مشکل شما بسیار شدید است و احساس میکنید که این مقایسه ها عملکرد زندگیتان را مختل کرده است، ترجیحاً باید به یک متخصص روانشناس مراجعه کنید. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
ز شما از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من. تو دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانی اما میمیرم من، تو جاودانی اما میمیرم من. اگر طلوع خورشید رو دریا تماشا تماشا نکردی، تو با ستاره ها و کوه و صحرا مدارا مدارا نکردی، تو با نیک و بد هستی تو لحظه های سرمستی و دیدی دیدی و میبینی، تو خود فاتح و مغلوب و تو ایام بد و خوب و دیدی دیدی و میبینی. که لحظه لحظه عمرم را شماردی، واسه قصه های من قصه نخوردی، تو که گریه تولدم را دیدی، خنده های کودکانم شنیدی، یادت تو روزای نوجوانی که همش گل بود و عشق و مهربون، رنج انتظار با جون میکشیدم چقدر هراس کردم، برای رسیدن لحظه دیدار به تو التماس کردم. سیاهی شب و نه صبح پرنور، نه شکوه خلقت و نه سردی گور، نه باحت جان آفرینش، ای زمان شمار تو را نکرده مغرور، یادت تون شب سرد زمستون که گلا خوشگیده بودن توی گلدون، برای پریدن مرغ گرفتار چقدر هراس کردم، واسه خاموشی دنیا توی لحظه به تو التماس کردم. شمار از تو سیرم من، با هر ضربه تو یه لحظه پیرم من، تا دنیا سر جاش باشه تو خواهی بود، تو جاودانی اما میمیرم من، تو جاودانی اما میمیرم من.
موسیقی
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بررسی آخرین تحولات حملات رژیم صهیونیستی بر نوار غزه و واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به آن. الحاق ناوشکن ایرانی دیلمان به ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران. و برگزاری 11th نشست گفتگوی امنیتی هرات در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. پیروزی طوفان الاقصا، آزادی شمار دیگری از زندانیان فلسطینی. شمار دیگری از زندانیان فلسطینی در بند رژیم صهیونیستی در چارچوب توافق آتش‌بس موقت در بورکه غزه با آغوش خانواده‌های خود بازگشتند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، بر اساس توافق آتش‌بس موقت و 4 روزه در بورکه غزه، 150 زندانی زن و کودک فلسطینی از بند رژیم صهیونیستی آزاد می‌شوند. بر اساس توافق انجام شده بین جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و رژیم صهیونیستی با میانجیگری قطر، این تعداد زندانیان در چند مرحله از بند رژیم صهیونیستی آزاد می‌شوند و فرآیند آزادی از روز شنبه شروع شده است. شمار دیگر از زندانیان زن و کودک زیر 19 سال فلسطینی یک شنبه شب از زندان‌های رژیم صهیونیستی در غرب شهر رام الله، مرکزی کرانه باختری رود اردن، آزاد شدند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است با درخواست روسیه روز دوشنبه نشستی غیر علنی برگزار کند تا توافق آتش‌بس موقت و بشردوستانه را در بورکه غزه بررسی کند. تلاش‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی برای تداوم آتش‌بس در بورکه غزه ادامه دارد و وزارت خارجه قطر هم ابراز خوشبینی کرده است این توافق تمدید شود تا خدمات بشردوستانه به ساکنان بورکه غزه ادامه یابد. در همین حال سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، تأکید بر این که امریکا قاتل مردم غزه است، هر گونه دخالت امریکایی ها نسبت به آینده غزه را ادامه جنایات این کشور در حق فلسطینیان توصیف کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما و نقل از پایگاه اطلاع رسانه ریاست جمهوری، رئیس جمهور با اشاره به همدستی و مباشرت امریکایی ها در جنایات هولناک رژیم صهیونیستی و قتل عام مردم مظلوم غزه، بر رسوایی و به اعتباری دولت امریکا نزد افکار عمومی ملت ها تاکید کرد و گفت مردم غزه به واسطه حماس با عنوان دولت مشروع، قانونی و برآمده از آرای عمومی این منطقه باید برای آینده غزه تصمیم بگیرند و امریکایی ها حق هیچ گونه دخالت و تصمیم گیری برای مردم غزه را ندارند و هر گونه اقدام آنها در این زمینه محکوم به شکست است. رئیس جمهور ترکیه نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره بر روابط خوب و سازنده تهران آنکارا بر تلاش برای ارتقای این روابط به سطح ممتاز و استثنایی تأکید کرد. پس از عملیات طوفان الاقصا، نگاه ها بیش از هر زمان دیگری در کرانه باختری غزه، لبنان، سوریه و یمن به سمت مقاومت جلب شده است. حمایت ها از دو جنبش حماس و جهاد اسلامی در بین مردم فلسطین افزایش یافته و مردم در برنامه ها و مراسم های خود تصاویر، پرچم ها و نوشته های حمایت از جنبش های حماس و جهاد اسلامی را در دست می گیرند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
ما بعد عمليات طوفان الاقصى
پس از عملیات طوفان الاقصا حمایت از دو جنبش حماس و جهاد اسلامی بین مردم فلسطین افزایش یافته و مردم در برنامه‌ها و مراسم خود تصاویر، پرچم‌ها و نوشته‌های حمایت از جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی را در دست می‌گیرند.
بس من نصر لنصر
حماس از یک پیروزی به پیروزی دیگه میرسه و مردم بهش اعتماد دارن. انشاءالله حماس راه پیروزی رو برای همه امت اسلامی هموار میکنه.
و اصبح المواطن الفلسطینی
اوضاع به گونه ای شده که شهروندان فلسطینی بیش از هر مسئولی در انتظار سخنرانی های ابو عبیده سخنگوی گردان های عزالدین قسام هستند.
احنا من حی المقاومه من حی ابو عبیده
به مقاومت و ابو عبیده درود میفرستیم که موجب آزادی اسرا شدند و نظامیان اشغالگر را اسیر گرفتند. ما دستان ابو عبیده و همه مردم غزه را به گرمی میفشاریم.
احنا یعنی که فلسطین حقیقت
ما فلسطینیان اطمینان داریم که ان شاء الله پیروزی محقق میشه. این نخستین گام از گام‌های پیروزی و آزادی مناطق اشغالیه. کاری که مقاومت کرد یک دستاورد بود و آرزو می‌کنیم آنها با پایداری آزادسازی فلسطین را محقق کنند.
دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که طرح‌های مذاکراتی در طول ده‌ها سال ناکام بوده است. عملیات آزادسازی زنان و کودکان اسیر از زندان‌های رژیم اشغالگر به سبب مقاومت محقق شده.
بیشتر مردم حتی کسایی که دیندار یا مسلمون نیستن در تظاهرات شرکت میکنن. همه اونها از مقاومت حمایت
میکنن.
برای ملت فلسطین هیچ گزینه‌ای جز گزینه مقاومت وجود نداره. این گزینه ایست که حقوق ملت فلسطین از جمله حق بازگشت رو به اونها برمیگردونه.
فلسطینیان عملیات طوفان الاقصا را فقط یک پیروزی در عرصه میدانی نمیدانن، بلکه از نظر مردم فلسطین اتفاقهایی که پس از عملیات طوفان الاقصا روی خواهد داد آغازی برای فروپاشی رژیم اشغالگر و حرکت به سمت آزادسازی فلسطین است.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
مرکز شهر دمشق شاهد تجمع اهالی این شهر برای اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه بود. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
مرکز شهر دمشق شاهد تحسن جمع زیادی از اهالی این شهر برای اعلام همبستگی با مردم مظلوم غزه بود.
از مقاومت در فلسطین حمایت میکنیم. آماده جانفشانی هستیم تا سرزمینمون از دست اشغالگر آزاد بشه.
شرکت کنندگان در این تحسن با روشن کردن شمع یاد شهدای غزه را گرامی داشتند.
پیام ما از دمشق اینه که تا آزادسازی سرزمین فلسطین از بحر تا نهر راه شهیدان ادامه داره.
آنان با در دست داشتن پرچم فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی مردم بیگناه فلسطین در غزه را محکوم کردند.
مجتمع دولی اليوم
در 7 دهه اشغال فلسطین نهادهای بین‌المللی اسیر سیاست‌های غرب و امریکا بودند. بنابراین برای توقف جنایت‌های صهیونیست‌ها امیدی به آنها نداریم.
این تحسن فرصتی شد تا مردم خشم و نارضایتی خود را از کشورهای عربی اعلام کنند.
شجب الاستنكار للامه العربيه
گلایه ما از برخی حکام عرب اینه که ما را تروریست نامیدند و دولت مصر هم مرزهای خودش را بر روی ما بسته.
اما این جوان اهل غزه هم از حمایت‌های محور مقاومت تشکر کرد و هم از صلابت و پایمردی هموطنانش گفت.
ما ایستاده ایم. مردم غزه هرگز میدان رو ترک نمی کنند. از حقمون صرف نظر نمی کنیم.
تحسن کنندگان تأکید کردند آزادی خواهان دنیا نباید کشتار نزدیک به 15,000 نفر از اهالی بیگناه غزه را فراموش کنند.
شرکت کنندگان در این تحسن خواستار محاکمه سردمداران رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکاران جنگی شدند. اسامه هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
هزاران نفر از مردم لاهور، مرکز ایالت پنجاب پاکستان هم امروز با برپای راهپیمایی بزرگ در این شهر حمایت خود از مردم مظلوم فلسطین را اعلام کردند. در این تظاهرات با شکوه ضد صهیونیستی هزاران نفر از مردم از اقشار مختلف جامعه با حرکت به سوی سرکنسولگری آمریکا حمایت‌های این کشور از تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی و قتل عام مردم مظلوم فلسطین را محکوم کردند. دعوت میکنم در این باره گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
راهپیمایی مردم لاهور در حمایت از آزادی فلسطین. هزاران نفر از مردم لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان امروز با برپایی راهپیمایی بزرگ در این شهر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.
دلیل اصلی ما از حضور در این راهپیمایی این است که به کسانی که هنوز در قبال نقض حقوق بشر سکوت کردند بگوییم که چرا چشم بر قتل عام مردم فلسطین بسته اید؟ چرا اسرائیل را محاکمه نمی کنید؟
در این تظاهرات با شکوه ضد صهیونیستی هزاران نفر از مردم از اقشار مختلف جامعه با حرکت به سوی سرکنسولگری آمریکا حمایت این کشور از تهاجم وحشانه و قتل عام مردم مظلوم فلسطین توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
کشورهای استعمارگر و حامی صهیونیست بدانند که هر چقدر هم توطئه کنند نمیتوانند در تحقق بخشیدن به برنامه‌هایشان در تشکیل اسرائیل بزرگ به موفقیت برسند و شکست خواهند خورد.
مردم مسلمان پاکستان در این راهپیمایی اذعان داشتند که آتش بس در سرزمین فلسطین بیانگر پیروزی محور مقاومت است.
هم مظلوم که ساعته
ما همیشه چه در حالت آتش بس، چه در وضعیت جنگ و چه در وضعیت صلح در کنار مردم مظلوم فلسطین ایستاده‌ایم. ما همیشه در میدان حاضر هستیم.
حاضران در این تجمع اعلام کردند که در عملیات اخیر طوفان الاقصا جهانیان پیروزی گسترده و بزرگ مردم فلسطین و شکست مفتزهانه رژیم صهیونیستی را شاهد بودند.
فلسطینیان در عملیات اخیر چندین دستاورد بزرگ داشتند. اولین آن برملا شدن دست حاکمان دست پرورده غرب در جهان اسلام بود. دومین پیروزی فلسطینیان در این جنگ نیز به لرزه در آوردن سیستم استعماری جهان است.
مردم پاکستان اعلام کردند که رویکرد دوگانه غرب در قبال کشتار مردم فلسطین به شدت قابل نکوهش است.
مردم لاهور در این راهپیمایی با حرکت به سوی سرکنسولگری آمریکا اعلام کردند که رژیم صهیونیستی یک رژیم نامشروع و تروریست است که تحت حمایت آمریکا قرار دارد. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، لاهور.
همچنین شهر سیدنی استرالیا شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در حمایت از نوار غزه و محکومیت جنایات رژیم اشغالگر علیه دو نفر از افراد گروه خبری شبکه المیادین در جنوب لبنان بود. شمار زیادی از مردم در سیدنی استرالیا با در دستگیری داشتن تصاویر از فرح عمر خبرنگار و ربه المعماری تصویر بردار این شبکه که در حملات رژیم اشغالگر در جنوب لبنان به شهادت رسیدند و تظاهرات گسترده برگزار کردند. شرکت کنندگان ضمن گرامی داشت یاد این شهیدان هدف قرار دادن آنها را جنایت جنگی دانستند و حمایت خود را از نوار غزه نیز اعلام و تجاوزات رژیم اشغالگر را محکوم کردند. شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. نوشکن ایرانی دیلمان در مراسم رسمی در بندر انزلی واقع در شمال ایران به ناوگان شمال نیروی دریای ارتش ایران پیوست. با گزارش ایرنا، دیلمان پنجمین فروند از نوشکنهای پروژه موج از نوع جماران است که توسط نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و تحت نظارت این نیرو در مجمع صنایع دریایی ساخته شده و از امروز به ناوگان شمال نیروی دریایی راهبردی ارتش ملحق شد. این نوشکن تمام ایرانی مجهز به انواع تجهیزات و سامانه‌های دفاعی و رزمی ساخته شده در داخل کشور است و علاوه بر قابلیت دریانوردی طولانی، توانایی جستجو، کشف، شناسایی، رصد، مقابله و در صورت نیاز انهدام هر گونه تهدید هوایی سطحی و زیر سطحی را داراست. ارشه پرواز با قابلیت نشست و برخاست بالگرد از ویژگی‌های مهم عملیاتی نوشکن دیلمان است. در مراسم به آب انداختن این نوشکن در بندر انزلی و الحاق آن به ناوگان شمال و منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش ایران، سردار سرلشکر محمد باخری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، ادمیرال شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و دیگر مقامات لشکری و کشوری حضور داشتند. مبادلات تجاری تاجیکستان و روسیه در 9 ماه سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 33% افزایش یافته است. و گزارش خبرگزاری فارس این موضوع را مکسیم رشتنیکوف وزیر توسعه اقتصاد روسیه در جریان امضای یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی دو کشور اعلام کرد. بنابر سخنان وی گردش مالی تجاری بین دو کشور در یک سال گذشته میلادی 20% افزایش یافته بود و در ماه سال جاری میلادی مبادلات تجاری 33%، صادرات 29% و واردات 8.7% افزایش یافته است. آغاز 11 نشست گفتگوی امنیتی هرات. 11 نشست امنیتی گفتگوی امنیتی هرات با حضور شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. قرار است در این نشست در مورد وضعیت افغانستان، تهدیدها، چالش‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های موجود و از جمله تبعیض جنسیتی، نقش کشورهای خارجی و کمک‌های بشردوستانه آنها برای مردم این کشور گفتگو شود. در این نشست از نمایندگان طالبان نیز دعوت شده بود که نسبت به این اقدام هیچ گونه واکنشی در پی نداشت. با گزارش خبرگزاری فارس، قاسم شاه اسکندروف رئیس مرکز مطالعات افغانستان و منطقه در تاجیکستان در افتتاح این نشست گفت که هدف از این اقدام بحث و گفتگوهای کارشناسی و هدف پیدا کردن راهکارهای حل و فصل مشکل افغانستان از طریق مسالمت‌آمیز است. رنگین دادفریس سپنتا رئیس شورای مشورتی مؤسسه مطالعات استراتژی افغانستان و وزیر خارجه سابق این کشور نیز در سخنرانی از دولت تاجیکستان بابت فراهم کردن فرصت برگزاری این نشست تشکر کرد و نگاه جامعه جهانی نسبت به حل قضیه افغانستان را غیر منصفانه خواند و گفت در هر نشستی که در رابطه با افغانستان دایر شده طرح مؤثر برای این معضل ارائه نشده است. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. سند پیشرفت ورزش ایران در دست تدوین. وزارت ورزش و جوانان با کمک 8 وزارتخانه و سازمان دیگر در حال تدوین سند پیشرفت کشور در دو بخش هماهنگی همگانی ببخشید و قهرمانی است. سند پیشرفت ورزش کشور با هدف ورزش قوی ایران قوی به مرحله تدوین رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
کارگروه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی کشور در وزارت ورزش و جوانان با یک دستور کار متفاوت و جدید برگزار شد.
کشور ما نیاز به یک الگوی دراز مدت پیشرفت ورزش کشور داره، موضوعی که همواره در بیانات مقام معظم رهبری بوده، در بیانات ریاست محترم جمهور هست. این نیاز این رو داشت که ما بتونیم یک الگوی دراز مدت رو تدوین بکنیم، آماده بکنیم.
سند پیشرفت ورزش کشور دو بخش مهم و اساسی با عمق مهدهای کودک رو در بر میگیره.
از زمانی که یک کودک به دنیا میاد تا زمانی که به هر حال افراد بزرگ میشن، چگونه بتوانند توسعه ورزش رو در دو بعد قهرمانی و همگانی داشته باشند.
این سند مهم برای پیشرفت ورزش کشور در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ورزش قوی ایران قوی دو دستاورد مهم خواهد داشت.
یک تقسیم وظایف ملی بین دستگاه‌ها انجام میشه، بحث ارتقای سواد جسمانی و سواد حرکتی خود کودکان رو داریم، بعد از اون در مرحله بعدش بس ورزش تربیتی رو داریم که اینا پیوسته هستن با هم. بچه‌های ما تا پایان عمرشون فرهنگ ورزش کردن رو یاد میگیرن و به سمت ورزش میرن.
سند پیشرفت ورزش کشور تا پایان امسال برای تصویب در دولت توسط رئیس جمهور آماده خواهد شد. رضا نیک‌دامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته هفتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران که از پنجشنبه دوم آذر با دیدار طبیعت و فولاد سیرجان آغاز شده بود، یک شنبه پنجم آذر با برگزاری شش دیدار دیگر در شهرهای اردکان، یزد، ارومیه، مشهد، رامسر و گنبد پیگیری شد و به پایان رسید. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
در هفته هفتم لیگ برتر والیبال که با صدرنشینی فولاد سیرجان به پایان رسید، گیتی پسند تیم دوم جدول رقابت‌ها در مشهد میزبانش نیان الکترونیک رو 3-2 شکست داد.
متاسفانه هم نتیجه رو واگذار کردیم، هم که خب یه اتفاق ناگواری که افتاد بود که حالا هوادارهای ما اینجا به اصطلاح یه مقدار دور هم در رفتن.
با این جو تماشاگر واقعا مشکل تیمای خوبی اینجا نتیجه رو واگذار کردم.
شهداب یزد در خانه 3-1 بر پیکان پیروز شد.
بازی خیلی سنگینی بود، بازی خیلی جذابی هم بود، مخصوصا ست اول دوم.
از در واقع 10 روز گذشته که برای این بازی شما آماده می شدیم، می دونستیم که این تیم هم تیم پرقدرتیه، هم تو سرویس بسیار کارایی بالایی داره.
ایفا سرام اردکان 3-0 چادر ملو رو از پیش رو برداشت.
اصلا نتیجه رو من کاری باهاش ندارم، ولی این بازی برد برندش مردم اردکان.
متاسفانه اونجوری که ما پیش بینی کرده بودیم پیش نرفت، بچه های ما نتونستن اون توانایی که ازشون انتظار داریم و اون برنامه‌ای رو که داشتیم رو اجرا کنن.
پورسان رامسر 3-0 بر پاس گرگان غلبه کرد.
با توجه به اینکه ما نفرات جوان زیادی داریم، ولی به این پختگی که رسیدن واقعا جای تقدیر داره.
تو بعد فنی با سرویس‌های بسیار عالی تیم ما رو تحت فشار قرار دادن و اسپک اول ما رو از کار انداختن و اینکه برنده بازی بودن.
شهرداری گنبد در خانه 3-1 از مس رفسنجان شکست خورد.
برنامه‌ای که بچه‌ها داشتیم هماهنگ کرده بودیم، بچه‌ها به نحو احسن انجام دادن. خدا کمکمون که تونستیم بازی رو برنده از زمین بیاییم بیرون.
مسابقه ی تیم‌های انتهای جدولی شهرداری ارومیه و سایپا 3-2 به سود ارومیه‌ای‌ها به پایان رسید. در تک مسابقه ی روز پنجشنبه دوم آذر هفته ی هفتم هم فولاد سیرجان 3-2 طبیعت رو شکست داد.
رضانی کدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، در پایان مشروع خبرها تفسیر سیاسی رو از همکارمان آقای خلیلی بشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
انوارالحق کاکر نخست وزیر پاکستان بر استفاده از ظرفیت‌های سازمان همکاری اقتصادی اکا برای ارتباطات منطقه‌ای از مسیر ایران تأکید کرد. سازمان همکاری اقتصادی در سال 1985 میلادی از سوی ایران، پاکستان و ترکیه با هدف پیشبرد همکاری‌های اقتصادی، فنی و فرهنگی میان کشورهای عضو تأسیس شد، اما به سرعت اعضای آن افزایش یافت و کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز به آن افزوده شده و اکنون سازمان اکا دارای 10 عضو است. با این حال سازمان متناسب با ظرفیت‌های خود عمل نکرده است. از این رو اظهارات نخست وزیر موقت پاکستان برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های اکا و راه‌های مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران امیدواری‌ها را برای فعال‌تر شدن اکا افزایش می‌دهد و به این خاطر اظهارات انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان در گردهمایی اقتصاددانان، فعالان بازرگانی و مسئولان نهادهای تجاری در اسلام آباد در خصوص اینکه پاکستان تمرکز ویژه بر توانمندی‌های اکا برای توسعه ارتباطات منطقه‌ای دارد بسیار با اهمیت است. به گفته کاکر، اسلام آباد جهت دسترسی به آسیای مرکزی، نوسازی خط آهنی کویتا، تفتان و استفاده از مسیر جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار داده است. منصور احمد خان، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره می گوید در شرایط امروزی بین المللی راه‌ها و کریدارها و جاده‌های مواصلاتی نقش تعیین کننده در همکاری‌های بین المللی دارد. از این رو موضع پاکستان برای بازسازی جاده های ارتباطی با جمهوری اسلامی ایران از اهمیت زیاده برخوردار است، زیرا یکی از مهمترین ظرفیت های اکا راه های ارتباطی است که در جهان ارتباطات اهمیت زیاده پیدا کرده است. به گفته انوارالحق کاکر، بهره‌برداری از ظرفیت های کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا، امضای توافقنامه تجارت آزاد و کشایش کریدارهای جاده‌ای، ریلی و هوایی در اولویت کاری دولت پاکستان است و این موضوع زمان بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که دولت اسلام آباد به طور جدی در جهت عملی کردن آن گام بردارد، زیرا دولت مردان پاکستان عمدتاً متناسب با شرایطی جامعه این کشور موضع گیری میکنند و در عمل اقدام جدی صورت نمیگیرد. در این راستا میتوان به خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان اشاره کرد که چندین دهه است با وجود اظهارات شعارگونه دولت مردان پاکستان همچنان معطل مانده است. اکرم عارفی، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگوید کشورهای پاکستان، ایران و ترکیه به عنوان مؤسسین سازمان اکا از ظرفیت های زیادی برای توسعه روابط برخوردارند که در این میان جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهار راه و دروازه ورود به اروپا، آسیای مرکزی و قوقاز است، اما تا کنون از این ظرفیت ها استفاده نشده است. با این حال هرچند به نظر می رسد پاکستان در این خصوص مصمم است. در هر حال سازمان اکا به عنوان قدیمی ترین تشکل منطقه‌ای میتواند به عنوان حلقه ارتباطی و همکاری با توسعه مناسبات در غرب و جنوب آسیا کمک کند. توجه پاکستان به راه مواصلاتی خط آهنی کویته تفتان بیانگر درک اسلام آباد از توجهات جهانی و منطقه‌ای به کریدارها و راه‌های مواصلاتی است و بدون تردید جمهوری اسلامی ایران به عنوان چهار راه ارتباط جهانی از ظرفیت های زیادی ارتباطی جاده‌ای، هم از جاده‌ای، ریلی و دریایی برخوردار است که براحتی می تواند بازارهای پاکستان را با بازارهای جهانی مرتبط کند. پاکستان در سالهای اخیر رقابت های زیادی را با هند، رقیب سنتی خود، جهت توسعه نفوذ در قفقاز جنوبی پیگیری می کند و جمهوری اسلامی ایران با توجه به راه های ارتباطی که با این حوزه دارد، قطعا می تواند راه ارتباطی مناسب برای پاکستان در این خصوص باشد، زیرا ایجاد هر گونه تحرک در اقتصاد پاکستان نیازمند دسترسی امن و ارزان و کوتاه به بازارهای منطقه‌ای است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. بررسی آخرین تحولات حملات رژیم صهیونیستی بر نوار غزه و واکنش های منطقه‌ای و بین المللی به آن. الحاق ناوشکن ایرانی دیلمان بر ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش ایران. و برگزاری 11 نشست گفتگوی امنیتی هرات در تاجیکستان. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
ستاره های اشکام شب و پر ستاره کردم از پس دو چشم گریم من به شب نظاره کردم هر شب منم و ستاره چشمی که در انتظاره چشمم خیره به جاده است که از ره برسی دوباره باز بیایی تا که من پر بگیرم زنده باشم زندگی اثر بگیرم باز به جونم حس کنم عطر تنت را تن من باشی و من پیراهن تو چشمی که در انتظاره چشمم خیره به جاده است که از ره برسی دوباره باز بیایی تا که من پر بگیرم زنده باشم زندگی اثر بگیرم باز به جونم حس کنم عطر تنت را تن من باشی و من پیراهن تو جاده دیدار بشه رنج سفر کنه بشه شادی ها تکرار بشه نقش تبسم لبای بسته رو خندون کنه دردی نباشه که بخواد چشمی رو گریون کنه باز بیایی تا که من پر بگیرم زنده باشم زندگی اثر بگیرم باز به جونم حس کنم عطر تنت را تن من باشی و من پیراهن تو ستاره کردم از پس دو چشم گریون من به شب نظاره کردم هر شب منم و ستاره چشمی که در انتظاره چشمم خیره به جاده است که از ره برسی دوباره باز بیایی تا که من پر بگیرم زنده باشم زندگی از سر بگیرم باز به جونم